برداشت 38. برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام، بعد از ظهر یک شنبه 20 بهمن ماه شما به خیر و شادی. با برنامه زنده برداشت 38 از شبکه رادیویی فرهنگ از پردیس سینمایی ملت، سینمای اهالی رسانه در خدمت شما هستیم به مدت تقریبی 60 دقیقه. برداشت 38 ویژه برنامه 38مین جشنواره فیلم فجره که در این برنامه به نقد و بررسی فیلم‌هایی می‌پردازیم که در این جشنواره به روی پرده رفته. کارشناسان با ما همراه هستن. امروز هم به روال گذشته 2-3 فیلم رو مورد بررسی قرار میدیم، با این امید که شما کنار ما بمونید و شنونده این برنامه باشید. روز از جشنواره رو پشت سر گذاشتیم و نهمین روزش رو آغاز کردیم. سانس اول با اکران خون شد به پایان رسید. ما از همکنون تا ساعت 16:30 دقیقه در خدمتتون هستیم، بررسی میکنیم همین فیلم خون شد رو و دو فیلمی که از روز گذشته باقی مونده. پس لطفاً و حتماً با ما بمونید. اینجا برداشت 38 شبکه رادیویی فرهنگ. علی جعفری و مصطفی محمودی کارشناسان برنامه اینجا حاضر هستن. آقای جعفری سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ساختبار و سلام گرم به همه شنونده های خوب رادیو فرهنگ. سلام به مصطفی محمودی عزیز که اینجا در کنار ماست.
آقای مصطفی محمودی سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ساختبار، علی جعفری عزیز، من هم به شما و یکایی که شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، خواسته عزیزانی که برنامه برداشت 38 رو گوش میدن سلام میگم و امیدوارم که امروز هم برنامه خوبی داشته باشیم. خدا قوت میگم به همه همکارانمون در تهیه این برنامه.
متشکریم از شما. و سعید زار محمدی گزارشگر برنامه هم در پردیس سینمایی ملت حاضر هستند. سعید زار محمدی سلام، بعد از ظهرت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم ساختوار و شنوندگان خوب و دوست داشتنی برنامه برداشت 38. تایید خواهم کرد که گزارشاتم رو از امروز، از روز نهم جشنواره، برای شما از محل حدیث ملت ارسال بکنم.
برنامه برداشت 38 با احترام تقدیم میشه به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که علاقمند به خبرهای سینمایی هستید و پیگیری میکنید. 38مین جشنواره فیلم فجر رو بعد از برنامه دیروز ما دو فیلم اکران شد، یکی فیلم پدران و دیگری من میترسم که خب قاعدتا راجع به این دو فیلم و فیلم خون شد که قبل از اجرای برنامه اکران شد صحبت میکنیم. یک فیلم آتابای هم باقی مونده که حالا امیدواریم فرصت بکنیم در برنامه امروز راجع به فیلم آتابای هم حرف بزنیم. جناب آقای جعفری در خدمتتون هستیم. به اتفاق آقای محمودی بفرمایید. آقای محمودی هم که قاعدتا با دست پر از خبر میاد.
بله. اول نکته این که دیشب علاوه بر دو فیلمی که شما اشاره کردید در نوبت نمایش ساعت 10 در واقع علاوه بر اون فیلم مستند و فیلم کوتاهی که هر شب در برنامه جشنواره هست، فیلم شین هم به نمایش در اومد برای علاقمندان که حالا به تعبیری می شود گفت جزو فیلم‌های رزرو جشنواره بود و در واقع دیشب در سینمای رسانه اکران شد برای علاقمندان و اهالی رسانه و منتقدان. من فقط نمیدونم مصطفی این فیلم شین که دیشب اکران شد آیا بیرون از سینمای رسانه برای مردم هم اکران شده؟
این فقط تلاش تهیه کنندگان فیلم و دو تا فیلم هست.
بله.
که یکیش این بود که دیشب نمایش در اومد، یکیش هم امشب نمایش در میاد. تهیه کننده ها از دبیر جشنواره و دبیرخونه درخواست کردن که فیلم رو حداقل در سینمای رسانه برای دیدار اهالی رسانه به نمایش بگذارن، که خب دیشب اتفاق افتاد و حاشیه هاش هم البته بر متن بسیار بسیار چربید. آقا خدمتت عرض شود تا دیروز یه فیلم دیگه هم از آرای مردمی حذف شد، دو زیستم رفت کنار و پنج فیلم الان رقابت میکنن. ما احتمالاً فردا که آخرین برنامه‌مون هست احتمالا 3 یا 4 فیلم باقی مانده رو میگیم و باید منتظر باشیم که روز 22 بهمن در مراسم پایانی ببینیم که به هر حال تندیس بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران به کدوم یکی از این فیلم ها تعلق میگیره. تا امروز درخت گردو، آبادان 1160، شنای پروانه، مغز استخوان و روز صفر باقی موندن که احتمالا دو فیلم دیگه هم تا فردا حذف میشن و 3 فیلم باقی میمونن که یکی از این فیلم ها به حال اعلام میشه که چه اتفاقی براش خواهد افتاد.
ضمن اینکه در جدول برنامه جشنواره اومدی که فردا در واقع نوبت نمایش ساعت 4:30-16:30 نامزدهای مسابقه سودای سیمرغ و بخش سایر بخشای در واقع جشنواره اعلام خواهند شد.
تغییر کرد در سینمای رسانه ها این برنامه اصلاح شده.
شانس سوم به بله، اعلام نامزدها
به ساعت 10 شب افتاده. مکوش
آخرین
بله نوبت. آخرین سانس و 3 نوبت رو در واقع دوستان رسانه فردا هم میبینن. دیروز عصر سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور پیدا کرد در پردیس سینمایی ملت و بازدید کرد از این رویداد. وزیر صحبت‌های بسیار زیادی کرد، اینکه گفت اولویت‌های ما حمایت از سینمای استراتژیکه و گفت 4 موضوع اصلی رو مشخص کردیم که محور آسایر حمایتمون قرار بگیره. آقای صالحی گفتش که به دنبال همگرایی حد اکثری در سینما هستیم. چند صدایی رو ایشون تأکید کردن و به هر حال یک سری مواردی رو هم مطرح کردن. آها راجع به خروج حاتمی کیا هم صحبت کردن، چون ابراهیم حاتمی کیا بله گفته بود که آرام مهندسی شده است و انتقادات زیادی کرده بود و گفته بود چون حالا باز ما به دولت انتقاد کردیم اتفاق افتاده. آقای صالحی دیروز شایعه‌های مطرح شده از سوی حاتمی کیا مبنی بر حساسیت‌های دولت نسبت به خروج رو که حتی منجر به حذف فیلم از آرای مردمی شده بود و رد کرد و گفت احساس نمی کنم اینجوری باشه و حقیقتاً هیچ کسی در دولت، در ساختار دولت و هیئت دولت هیچ گلایه‌ای از این فیلم نداره.
همچنین این جواب که طبیعتاً هم بدون اینکه من هیچ قضاوتی داشته باشم درباره این که به تعبیر آقای حاتمی کیا حالا در به آرای مردمی مهندسی اتفاق افتاده است یا نه، به حال جوابی که خب طبیعتا انتظار میره که وزیر دولت بله برگرده
نگن که من مثلا
اما خب به حال این نکته هم قابل توجهه که به حال روزی که نمایش فیلم خروج آقای حاتمی که در سینمای رسانه اتفاق افتاد دولتی ها در واقع در سالن حضور پیدا کردن. آقای اسام الدین آشنا که مشاور آقای روحانی هم هستند و اتفاقا صحبت بود که در فیلم خروج اون شخصیت مشاور هم به لحاظ ظاهری هم به لحاظ نوع کاراکترش نزدیک با آقای آشناست و حال اومد در جلسه نشست رسانه‌ای فیلم هم تا پایان حضور پیدا کرد.
بله. اون اشاراتی هم که شد البته اصلا من ناراحت نکرد و به هر حال فیلمه. 3 تا خبر کوتاه از شهرها هم بخونم که در جریان جشنواره هستن. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم گفته که استان قم ظرفیت تولید فیلم بلند سینمایی و داشتن نماینده در جشنواره فیلم فجر رو داره. یکی از استانهایی که داره توش برگزار میشه جشنواره استان قم هست. از مشهد براتون بگم که رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد گفته همزمان با برگزاری 17مین دوره جشنواره فیلم فجر در مشهد، فیلم داستانی الیزابت ساخته هنرمندان خراسانی برای نخستین بار با حضور عوامل فیلم در سالن شمار 4 پردیس سینمای هویزه که میدونی که پردیس خوبه مشهد هست رونمایی شده. از استان گیلان شهر رشت هم به شما بگم یه اتفاق خیلی خوبی افتاده، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان مراسمی رو در حاشیه نمایش فیلم های جشنواره 38 در رشت که برگزار میشه برگزار کرده و از فعالیت سینماداران استان گیلان ته یک مراسم در جریان جشنواره تقدیر کرده که چقدر خوبه اینجور مراسم هم کنار جشنواره تو استانها اتفاق بیفته.
آره یه نکته هم که وجود داره فکر میکنم حالا شاید در اینجا خیلی مجالی برای بحث و گفتگو دربارش نباشه، اما توی برنامه‌هایی که ما در طول هفته در حوزه سینما و تئاتر داریم حتما مصطفی باید بهش بپردازیم.
اگه
ما امسال شما که تاج سرید همیشه هستین، نکته‌ای که وجود داره اینه که امسال ما شاهد تولید بیشتر فیلم‌هایی بودیم که در خارج از تهران و با امکانات و فضای در واقع سایر استان‌های کشورمون جذب شد. یه بخشش دلایل اقتصادی داره طبیعتاً و قطعاً، یه بخش هم برمیگرده به پیدا کردن فضاهای جدید برای تولید آثار سینمایی.
بخش بعدی که برگشتم چون الان مهمون داریم به شنونده‌ها بگم راجع به تایم فیلم ها، زمان فیلم ها هم یه گپی
بزنیم. زمان فیلم ها ما رو هفت.
خب خیلی متشکریم از آقایان محمودی و جعفری. یک نکته رو هم من اصلاح بکنم که روز گذشته در برنامه راجع به آتابای مفصل صحبت شد به اتفاق مهمان برنامه. آنچه که از برنامه یعنی در واقع جدول برنامه ها باقی مانده فیلم تعارض هست که اگر فرصت بشه حتما امروز راجع بهش صحبت میکنیم. پس تعارض، فیلم خون شد، پدران و من میترسم از جمله فیلم هایی هست که قرار هست امروز راجع بهش حرف بزنیم با این امید که فرصت ایجاد بشه. با ما همراه باشید با ادامه برنامه. شما شنونده برنامه زنده برداشت 38 هستید که از پردیس سینمای ملت تقدیم حضور شما میشه. از اینکه با رادیو فرهنگ همراه هستید بی نهایت سپاسگزاریم. همونطور که آقای محمودی هم لابلای صحبتاشون در بخش قبل اشاره کردن، ما میزبان مهمانی هستیم که همواره در جشنواره ها در کنارشون هستیم. جناب آقای محسن جعفری راد منتقد سینما اینجا حاضر هستن. جناب آقای جعفری راد سلام، بعد از ظهر شما بخیر به برداشت 38 رادیو فرهنگ خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و دستاندرکاران برنامه، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم و البته یک خسته نباشید جانانم بهتون بگم در این روزهای آخر.
سپاس فراوان. آقای جعفری بفرمایید کدام فیلم رو قرار هست که با آقای جعفری راد به نقد بنشینید؟
خب اجازه بدین منم اول به محسن جعفری راد عزیز سلام عرض بکنم. محسن حالا دیگر به عنوان هم به عنوان منتقد فیلم که خب کاملا شناخته شده است میشه امروز صحبت کرد و هم به عنوان فیلمساز خودش داره در این زمینه و در این حوزه کار میکنه، یه فیلم خیلی جذابم تولید کرد، حالا در یه فرصتی حتما راجع به اون هم صحبت خواهیم کرد. اما محسن اگه موافق باشی برسیم به یکی از در واقع فیلمایی که چه بخواد حالا نمایش داده بشه چه نشه، چه خوب باشه چه بد باشه، همیشه محل توجه و اون هم فیلم مسعود کیمیایی است، خون شد، که همین حالا ساعت 13:30 در پردیس سینمای ملت اکران شد و اکرانش به پایان رسید. در خدمتی.
بله مرسی، خیلی ممنون از تعریفی که کردین. درباره فیلم خون شد اول یک چیزی بگم درباره فیلمسازی کیمیایی در 10 سال اخیر. یکی از مطالبی که چند سال قبل درباره فیلم‌های کیمیایی نوشته شد در یک نشریه تخصصی
مقدار به میکروفون ما نزدیک
تر بشه. الان من لبام چسبید. در یک بر نشریه تخصصی عنوانش بود کات، عنوان نقدی که راجب فیلم کیمیایی بود و تو جشنواره هم بود. من با کسی که این مطلب رو نوشته بود حرف که می زدم، گفتم چرا این عنوان گذاشتی؟ گفت که دیگه غیر مستقیم ما گفتیم که
تمامه،
تموم شد. حالا که ما میایم فیلم خون شد رو میبینیم،
بله،
و من اولین چیزی که به ذهنم رسید بعد از دیدن فیلم این بود کات. یعنی این که به چه قیمتی شما میخوای هر سال یا هر دو سال یه بار فیلم بسازی؟
درست.
به چه قیمتی حاضری که حضور داشته باشی؟ ما فیلمسازهای هم نسل آقای کیمیایی داریم که الان در انزوا هستند ولی حاضر نیستند شأن و منزلت خودشون رو فدای حضور و حضور صرف داشته باشند، مثل استاد ناصر تقوایی که از سال 80
دیگه فیلم نساخت.
حالا یه کلیت بود در باره فیلم خون شد. فیلم خون شد کپی دست چندم هست از فیلم قیصر،
بله،
و خیلی به شکل عجیبی همین جمله رو که من الان به شما میگم شما میگی که خب یعنی چی کپی دست چندم از قیصر؟ الان سال 98 اصلا به چه درد ما میخوره؟ شاید این جمله کلی باشه ولی بخوایم بریم، چون حالا بعضی از همکارای ما استاد گفتن جملات کلی هن، مثلا بازی غریبیان تو فیلم خروج حاتمی کیا بهترین بازی تاریخ سینما ایرانه. قربونت برم، این خیلی کلیه، خیلی حکم داری صادر میکنی، حداقل بگو یکی از بهترین بازی ها که خودمونم
یا لاقل دلایلت رو بگو براش.
آفرین، با مستاق، با فکت، با مثال، هرچند خودمونم دیدیم بازیشون ترکیبی بود از بازی های مختلفی که داشتن. حالا ما خواسته باشیم یکم هم با جزئیات بریم جلو. طرز راه رفتن فضلی
با بازی سعید آخانی،
طرز نشستنش، طرز حرف زدنش و میزانسن سه نفره‌ای که در شروع فیلم داریم، به شدت میزانسن سه نفره شروع فیلم قیصر رو تداعی میکنه و اصلا راه رفتن خود آخانی رو وقتی تو فیلم میبینیم از همون ابتدا، بعد که میریم جلو فکر میکنیم نه حالا شاید کیمیایی قهرمانش رو آورده، حالا تو یک موقعیت جدید قرار
به روزش کرده مثلا، ولی میبینی اتفاق نیفتاد،
ولی بازم میبینیم بازم همونه.
یه المان دیگه هم من بدم، اون سایه های بلند ابتدا و انتهای فیلم که سایه های قیصر.
ببین حالا شاید اونایی که طرفدارشن بگن که این نشان شناسی بوده، سمبولیک بوده، به خدا دور زمانه این حرفا گذشته.
محسن من یه نگاهی دارم، ولی من همیشه با خودم سوال واقعا تو ذهنم بود که اگر که مشابه آن چیزی که تو داری اشاره میکنی و خیلی از منتقدا و کارشناسای سینما در مورد سینمای کیمیایی در طول لااقل دو دهه گذشته گفتند درست باشه، کیمیایی دیگه نباید در بین دوستداران سینما جایگاهی داشته باشه، ولی این گونه نیست. میدونی من با خودم، من دیروز یه جمله‌ای توی این برنامه محسن گفتم در مورد ابراهیم حاتمی کیا، گفتم به نظرم میرسه ما هر نوع انتقادی به در واقع ابراهیم حاتمی کیا داشته باشیم، چه در تولید فیلمهاش و چه در رفتارش با مثلا
نمیدونم
خبر، آره، ولی یک جمله رو نمیشه در مورد حاتمی کیا، نه اون همینه که به نظرم که ابراهیم حاتمی کیا به معنای واقعی فرزند زمانه خودشه، یعنی از زمانه خودش تأثیر میگیره و اون تأثیر تو سینماش وجود داره، تو رفتارش هم وجود داره.
دقیقا.
اگر این توصیف در مورد حاتمی کیا رو پذیرفته باشیم، میخوام بگم در مورد مسعود کیمیایی باید بگیم که مسعود کیمیایی مصداق کامل حرف مردی کی است. میدونی در یک جهانی رشد کرده و در همون جهان باقی مونده و جهان خودش رو توی اون جهان ساخته و تعریف کرده. به نظرم اون چی که باعث میشه مسعود کیمیایی، من سینمای مسعود کیمیایی رو در این دو دهه اصلا دوست ندارم، اما طرفدار این فیلم هم نیستم، ولی یه نکته‌ای وجود داره، اینه که مسعود کیمیایی موقعیت منحصر به فرد در بین همه فیلمسازان سینمای ما داره، اونم اینه که جهانی رو برساخته که به اون جهان اعتقاد داره و طرفدارانش هم اون جهان رو دوست دارن. از همین روئه که به نظرم حرفت کاملا درسته، قیصر خون شد در سال 1398 در فلسفه خودش، در نگاهش به جهان پیرامونش و در تمام کنش هایی که داره و واکنش هایی که به مسائل نشون میده، همون رفتاری رو داره نشون میده که قیصر در دهه 40 نشون میده. و این جهان کیمیاییه که جهان یگانه است و به نظر من از همین جهت اصلا موقعیت کیمیایی در سینمای ما یگانه است.
ببین اینه که میگی کاملا درسته، منتها ما یک نقدی میتونیم به همین حرف داشته باشیم و نقد اینه: پس نگاه نو و تجربه گرایی هنرمند چی میشه؟
نه نداره. ببین نکته اینجاست، من اصلا در مورد فیلم من نگاه همینه، میگم اصلا اینکه ما بخوایم ورود بکنیم در مورد آثار کیمیایی که مثلا فیلمنامه درسته غلطه، بازی ها درسته غلطه، میزانسه، اصلا این نوع نگاه غلطه. تو یا جهان کیمیایی رو به عنوان یک مخاطب دوست داری و میپسندی یا دوست نداری، بنابراین باید خودتو از همه این داستانها رها بکنی در مورد کیمیا. و اتفاقا من نظرم مسئول کیمیایی این موضوع رو به وضوح و به خوبی میدونه و به همین دلیل این خط رو، این جهان رو در آثار خودش دائم و پیاپی میسازه.
ببین من خودم به شخص تا فیلم اعتراض در سال 78 شیفته کارهای مسئول کیمیایی بودم و خیلی از ماها، خب چون یک قهرمان رو همیشه به درستی یک فردیت قوام یافته بهش میداد و این قهرمان میزد به دل جامعه و اینا و همیشه تو کاراش بوده. ولی قضیه اینجاست که حرف تاریخ مصرف دار این که آیا یک سوال، شما حاضری از دوباره یا دوباره به دیدن فیلم خون شد بری؟ حاضری؟
من چون دوستدار سینمایی تو این شکل سینمایی کیمیایی گفتم من نیستم و نمیرم، اما دوستداران سینمای کیمیایی، همونهایی که این جهان رو میپسندن و دوست دارن، و اتفاقا میخوام بهت بگم تو میدونی که تعدادشون هم کم نیست، بارها و بارها ممکنه همین فیلمو ببینن، با قهرمانش احساس نزدیکی و همزادپنداری بکنن، اصلا هم براشون مهم نباشه که فیلم مطلقا فاقد شخصیت پردازیه، هیچ کدوم از شخصیت ها عمق پیدا نمیکنه هر چیزی.
حالا ببین یه چیز دیگه هم هست، شیوه برخورد فیلمساز هم خیلی مهمه. شیوه برخورد فیلمساز در مواجهه با نقد. ببین مثلا یک کسی مثل حاتمی کیا تو نشست خبری برمیداره میگه که به شما چه مربوط که چرا شخصیت پردازیم اینجوری، یا رو میاره سن خبرنگار رو میگه اون موقعی که من میساختم تو چند سال سن داشتی؟ آقای کیمیایی هر کسی که در چند سال اخیر یا در یک دهه اخیر به فیلمش نقطه ضعف وارد کرده، میگه شما از اونایی هستین که از پشت خنجر وارد میکنید. آقا این چه نگاهیه؟ من اگه نقد مثبت بنویسم
میشم عالم و فهمیده، و
اگه نقد منفی بنویسم شما میگی یک جوان خام تازه به دوران رسیده که میخواد با فیلمای من صرفا خودش رو مطرح کنه، چرا این نگاهو دارید؟
درست.
ببینید خود آقای حاتمی کیا، من میگم شما هر سال که سیمرغ‌ها رو دارید، هر سری که بودجه چند ده میلیاردی میگیرید، باز هم میایید و با لحن طلبکارانه با خبرنگار و منتقد صحبت میکنید و این در شأن حاتمی کیا نیست.
حالا البته ما داریم راجع به فیلم خون شد
ما بیاییم بعد باید هم تموم بکنیم چون فرصت برای سفیل دیگرم
باید راجع به فیلم خون شد بگم. قضیه اینجاست که خود کیمیای الان بیاد اینجا یک اتمسفر ایجاد میکنه که برای ما خیلی جذاب میتونه باشه و حتی تا این حد که بریم باشه عکس سلفی هم بگیریم به عنوان یک فیلمسازی که چهرش هم جذابه. خب یا بعضی صحنه های همین فیلم که میتونیم بریم سکانس هایی هست که خوش رنگ و لعابه، ولی قضیه اینجاست که فیلم روح زمانش رو اصلا نمیشناسه. فیلم حتی در اجرای فنی شما میگین قهرمان خودش ساخته، من میگم در طراحی میزانسن، طراحی قابها و بازی آقاخانی، این بازی آقاخانی ترکیبی از بازی های آقاخانی در چند سال اخیر که نقش طبقه پایین رو
خیلی متشکرم جناب آقای محسن جعفری راد، منتقد سینما. به هر حال باید ببینیم که واقعا همچنان طرفداران مسعود کیمیایی با دیدن فیلم خون شد طرفدار سینمای ایشون باقی خواهند ماند یا خیر. خیلی متشکرم از حضور شما عزیزان در این جمع. برداشت 38 رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. سعید زار محمدی گزارشگر برنامه‌مون دقایقی هست که منتظر به اتفاق اهالی راهسانه وایسادن تا اینکه گزارش خودشون رو ارائه بدن. آقای زار محمدی باهاتون همراه میشیم تا گفتگوی شما رو با دوستانمون بشنویم در پردیس سینمایی ملت.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم ساختوار و شنوندگانی که از این لحظه به برداشت 38 اضافه شدن. در خدمت دوتون از اصحاب رسانه هستم. اول خودشون رو معرفی میکنم، بعد صحبت میکنیم راجع به فیلمی که دیدن، میگم چرا راجع به فیلم میخوایم صحبت کنیم. سلام.
سلام، با احترام برای شما مخاطبانتون و آقای کیمیایی که در جشنواره حضور ندارن، اما من به احترام ایشون اولین فیلمی بود که 2 ساعت تمام قد ایستادم و فیلم رو تماشا کردم. تورج اردشیرینیا هستم، خبرنگار از فاش نیوز.
متشکرم. شما هم خودتون معرفی میکنید.
سلام خدمت شنوندگان، قربانی هستم از توی این شکل و شمایلی که الان من توی سالن دیدم و استقبالی که شد. خب البته گهگاه این اتفاقا پیش میاد که کسایی هم که نپسندن بخوان فضای منفی بیان، ولی خب قاعدتا فیلمی بود که دیگه توی این دوره که اصل چارچوب این فیلم بنیان خانواده بود، که الان دیگه خیلی این مورد عملا توی خانواده ها و توی جامعه ما کمبود احساس میشد. ممنون از آقای کیمیایی بابت انتخاب این شاکله از فیلم. خیلی خوشحالم که این فیلمو برای بار 4 دیدم تا الان.
من راجع به آقای قربانی توضیح که بدم خدمتتون اینه که آقای قربانی همین الان داشتم با تلفن صحبت میکردن و من دیدم که قاب گوشیشون عکس آقای مسعود کیمیاییه. میخوام میزان علاقه آقای قربانی رو به مسعود کیمیایی بهتون بگم. ولی ناراحت شدی واقعا وقتی این دارم بعد میگن عملا یعنی تعصب و اینا داری روش؟
خب آدم ناراحت میشه. پشت من بودن آدمایی که داشتن با صدای بلند صحبت میکردن. خب اونا فکر میکنم سانس رو اشتباه بودن، خب بعد جلف رو بعد میرفتن اشتباه هم اومده بودن این سانس. خب وقتی شما فیلم آقای کیمیایی میبینید عملا باید یه مناسکی و قشنگ چارچوب بندی همینجوری از فیلم‌های قبلیش کد بندی بیاری توی این. خب عملا فکر می‌کنم این بنده خداها توی این فاز فیلم‌ها نبودن، همون فاز میگم خب بعد جلف و اینا. فکر می‌کنم فیلم مورد علاقه‌شون اوناست، وگرنه وقتی صحنه‌ای بود که حالا دوستان نگه ندیدن حتما توی اکران ببینن، صحنه‌ای بودش که خواهر که حالا جدا شده از خانواده، برادر فضلی میره دنبالش، صحنه‌ای بود که این برمیگرده به آغوش خانواده، صحنه‌ای بود تحت تاثیر قرار میگیره. اونجا کسیه که آدم اگه احساسی برخورد نکنه، یه آدم عادی هم که باشه اونجا تحت تاثیر قرار میگیره، اشک توی چشاش جمع میشه. یعنی تنها جایی بود که دیگه آدم عادی هم تحت تاثیر قرار میگیره. خب اونا تمسخر این که لهجهشون چرا اینجوریه، چرا اینا همش توش به قول معروف اعتیاد زیاده. خب اینا هست تو جامعه، میگه نیست، میگه چاقو نیست. حالا یه سر برن توی زندانا ببینم پر چاقو دیگه، چشمون اگه بخوایم ببندیم روی این چیزا، که خب آره چشمون رو بستیم روی خیلی چیزا، بستیم روی اینم بخوایم ببندیم به همه راحتی هست. منتهای مراتب چشمون یه خورده باز کنیم، یه خورده نوک بینیمون رو نگاه نکنیم، ببینیم که همه این اتفاقات دور و برمون داره اتفاق میفته. حالا اونی که چاقو نمیکشه عملا یه جوری دیگه ای داره از پشت میزنه. منتهای مراتب آقای کیمیایی همیشه تاج سر ما بودن، بزرگ سینما. حتی یک پلانش، حتی یک سکانسش به نظر من ارزش که نه، کار بقیه کارگردان ها نمیشه که اطمینان کرد، اونا هم خب جای خودشون عزیزن و بزرگوار. من تا این مرتب برای این سینمای ما فکر میکنم یک ستون بسیار 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 ستون پایداری انشالله باقی بمونن و اینکه تاج سر این سینما هستن.
خیلی متشکرم از شما. یک سوال دیگه از شما داشتم، با تجربه اینکه شما تمام سانس‌ها رو بودید و دیدید و روزهای آخر جشنواره هم هست، برآیند کلی از فیلم‌هایی که امسال اکران شد در فرش چی بود؟
ببینید اجازه بدیم من بر پهنه سینمای آقای کیمیایی پاسخ شما رو بدم. در جامعه و جهانی که این روزها از هر سلام و صلحی خالی هست، این که آقای کیمیایی هنوز از خانواده صحبت میکنن، از عشق صحبت میکنن، از سفره صحبت میکنن، از برادر صحبت میکنن، از رفاقت صحبت میکنن، این نیاز امروز اجتماع ماست که اینها رو تمرین کنه. یک بخش اعظمی از سینمای ایران رو، تاریخ سینمای ایران رو آقای کیمیایی ساختن. سینمای ایران به آقای کیمیایی مدیون هست. فضلی رو در این فیلم ما بعد از 20 سال از ساخته شدن اعتراض میبینیم. اگر امیر هم اومد با یک خانواده از هم پاشیده مواجه شد، امیر کلاه باغبونی در اعتراض سرش بود، باغبونی که زمستون عمرش رو بیشتر از بهارش دوست داشت. اینجا هم بعد از 20 سال فضلی در خون شد میاد، با خانواده از هم پاشیده مواجه میشه، میره و تک تک اینها رو برمیگردونه. وقتی که بر میگردونه هر کدوم از این خواهر و برادرانش رو، چراغ‌های این خونه روشن میشه و ما در این روزها سینمای ما، تمام سینمای ایران اگر جمعشن، یک ردی از سایه فضلی بر دیوار سینمای این کشور نمیشن و ما نیاز داریم که حتی آقای کیمیایی رو امروز با لیموزین به داخل کاخ جشنواره می آوردیم، چون به همبستگی و وحدت ملی اشاره داره. درود بر شما.
خیلی خیلی متشکرم. با دو تن از عزیزان اعصاب رسانه صحبت کردم و نظراتشون رو در مورد خون شده آقای کیمیایی فرمودند.
بله.
خانم ساختوار در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از دوستانتون و